بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم يقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة فاعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواقعوا عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله زين له سوء أعماله والله لا يهدي القوم الكافرين. شروع بحث با حرف تأکید نشانه احتمال مطلب است. ان عدة شهور سرش آن است که کار رسمی گروهی در جاهلیت همون غارتگری چه این که اختلاف هم بین اقوام جاهلی رایج جنگ و خونریزی هم بین اینها فراوان. آیات از نبیده و کنتم اعداء فأله بین قلوبکم ناظر بهان بخشد برای برکناری مردم از این فتنه گاهی بحث‌های اخلاقی طرح می‌شد، گاهی خطر اختلاف، گاهی منفعت اتفاق اینها تحلیل می‌شد، گاهی هم به طور طبیعی بعضی از سرزمین ها حرم قرار داده می شود و برخی از زمان ها هم محترم شمرده می شود. اون بحث های اخلاقی که خطر اختلاف را یا منفعت اتفاق را تحمل کند سهم خاص خودش را دارد. این بحث های تشریعی که برخی از سرزمین ها حرم می شود برخی از زمان ها محرم می شود یه تأثیر نسبی برای آتش بس دارد. گروهی که اون نصایح را گوش نمی دادن و از منافع وحدت محروم می شدن و به دام خطر اختلاف می افتادن چاره اندیشیدن که این مسئله محترم بودن زمان را عوض کنند، چون محترم بودن زمین را نتوانستن عوض بکنند که مثلا حرمت کعبه را به جای دیگر بدن این دیگه قابل تغییر و تبدیل نبود ولی حرمت زمان را توانستن بشنند، گاهی 12 ماه را 13 ماه می کردن به تأخیر می انداختن. قتالی که در محرم حرام بود در محرم می جنگیدن این را به سفر منتقل می کردن، سفر را محرم می نامیدن، قهرن ربیع الاول را سفر تلقی می کردن، گاهی هم سالشون به 13 ماه می کشید. برای سنت شکنی برخی از سران جاهلی عهده‌دار این کار بودن و این کار از هر کسی هم ساخته نبود که بخواهند یه سنتی را بشکنند. با اون زعیم قبیله هماهنگ میکردن، او مثلا فتوا میداد که امسال سفر میشه محرم و ربیع میشه سفر و اگر نمی توانستن اون حرمت زمین را عوض کنن تغییر بدن، حرمت زمان را توانستن کار کنن. با نازل شدن این آیه جلو اون کار گرفته شد ولی رسماً وقتی مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مراسم فتح مکه همچنین در جریان حجة الوداع سخنرانی رسمی را آغاز کردن فرمودن بدانید ان الزمان دار هیئته یوم خلق الله السماوات والارض، یعنی وضع زمان به همون روز اول و حکم اول برگشت. بعد اشهر حرم را مشخص فرمودن که ذی‌قعده است و ذی‌حجه است و محرم و و رجبی که بین جمادی و شعبان هست، چون در باره رجب هم عده اختلاف کردن که این رجب آیا بین جمادی و شعبان هست یا نه ماهواره که رمضان را رجب میگویند، عده ماهواره رمضان را رجب تلقی کردن و او را رجب ثانی نامیدن، همانطوری که ربیع اول و دوم داریم، جمادی اول و دوم داریم، رجب اول و دوم هم داریم. رجب دوم ماه رمضان است و این رجب دوم است که حرام است، نه رجب اول. از این تغییر و تبدیل ها و تحریف ها در حکم خدا رواج داشت، ولی با سخنرانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم در جریان حجت الوداع که تفسیر این آیه و تطبیق این آیه به صورت شفاف روشن است، دیگر جایی برای رجب اول و ثانی نمونده و جایی برای 12 ماه را 13 ماه کردن هم نمونده. سال 12 ماه هست، کمتر و بیشتر. اون اشهر حرم هم ذی قعده و ذی حجه و محرم و رجب است و نه غیره. در شب قدر یا شب جمعه و مانند آن در حقیقت 1 24 ساعت هست، روزم تابع شب است و بیش از 1 24 ساعت در کره زمین دیگه اختلافی نیست. مجموعه این فضا قدر است، بعضی از جاها شب است، بعضی از جاها روز. اونجایی که الان شب است بعد چند ساعت روز قدر است، و اونجایی که الان روز قبل از قدر است بعد چند ساعت شب قدر است. به بیش از 24 ساعت هم نیست که مجموعش قدر است یا مجموع شب جمعه است بمانند. بنابراین جلوی اون اختلاف و هرج و مرج را چه در مسئله شهور 12 ماه و چه در باره تعیین این اشهر و حرم گرفتن. مطلب دوم آن است که این ضمیر فلا تظلم و فیه نه، همونطوری که در بحث دیروز گذشت، باید به اشهر و حرم برگردن. بلکه خواستن بگویند به قرینه اینکه ظلم همیشه حرام است، ضمیر فیهنه به 12 برمیگردد یا به شهور برمیگردد، چون ظلم همیشه حرام است، در هر زمان حرام است. ولی به قرینه داخلی خود کلمه فیهنه باید ضمیر به 4 حرم برگردد. بلکه معمولا همانطوری که لغویین گفتن، قرآن هم بر اساس این لغت فصیح نازل شده. اگر اون معدود کمتر از 10 باشد، قرآن کریم از او به دلیل ها و امثال داره یاد نمی کند، به فیه نم و ماننده یاد میکند. نظیر اون شاهدی که در بحث دیروز گذشته، اگر سبع بقرات سمان بود، یأکل و هنه سبع اون حجاب، چون بقرات سمان سبع هم کمتر از دهن، از اونها به هنه تعبیر تر بود، نه هر بود سبع بقرات، سبع بقرات سمان یأکل و ها سبع اون حجاب. چه این که در جریان اشهر حج هم فرمود فن فرض فیه نل حج، حج سما هست، اگر کسی در این سما محرم شده هست حکمش اینه، فلا رفت و فلا فسوق و فلا جدال در هست. به جای این که ضمیر اشهر حج را به فیها برگرداند، با فیهنه برگردوند، فرمود فن فرض فیهنه. پس اونجا که سخن از شهور است، بیش از 10 است، ضمیر به ها برمیگردد، که منها 4 حرم. اونجا که کمتر از 10 است، به فیهنه یأکل و هنه و مانندون ارجاع میدهد. اینجا که فرمود فلا تظلم و فیهنه، معلوم شود که نظیر یأکل و هنه سبع اون اجاب است، نظیر من فرض فیهنه الحج است که ضمیر به این 4 برمیگردد. اما اون نکته که گفتن ظلم مطلقا حرام است، درست است ظلم مطلقا حرام است، اما برای اهمیت به تأکید حرمت ظلم در اشهر و حرم فرمود فلا تظلموا فیهن، اگر چون که حکمی آمده که شما در مه ماه رمضان معصیت نکنید یا در مسجد معصیت نکنید، این نه برای آن است که اسیان در غیر ماه رمضان یا در غیر مسجد رواست، بلکه ممکنه برای اون جهت باشد که این حکم در این حال که در غیر اون زمان و زمین حرام است، ولی در ماه رمضان یا در زمین مسجد یه حرمت برتری دارد، لذا تعذیر هم در کنار حد برای کسی که مرتکب برخی از گناهان در ماه رمضان بشود مثلا هست. پس ضمیر فلا تظلموا فیهن به همین اربعه برمیگرده. مطلب دیگر این که در بحث دیروز بحث قبلی اشاره شد که هیچ کس گناه نمی کند مگر اینکه ادعا ربوبیت کند، این سخن جناب صدرالدین غنوی بود. به تقریر مسئله هم این بود که اگر کسی در حال جهل قاصر، جهل به موضوع یا جهل به حکم قاصرن کاری انجام داد که معصیت، و اگر غیر از جهل حالت غفلت یا سهو یا نسیان بود که معصیت، یا در حال اکراه، اجبار، اضطرار، تغییر مانند اون بود بر اساس حدیث را معصیت نیست. در هیچ یک از این موارد ترک مأمور به یا انجام منهی عن اتیان محسوب نمی شود. فقط در جایی ترک مأمور به یا اتیان منهی عن معصیت است که عالما آمدن باشد، یعنی انسان آره موضوع باشد، آره به حکم باشد، غافل و ساهی و ناسی نباشد، مستر و مکره و مجبور نباشد. چنین معنای معناش آن است که گرچه خداوند هر بود این کار حرام است ولی من دارم می کنم. حالا منشأ غلبت علینا شغبتوناست یا جهالت عملی هر چه هست، ولی بالاخره انسان در برابر خدا قرار می گیرد. این تحلیل عقلی. منشأ اینکه انسان خواست خود را بر خواست خدا مقدم می داند این است که غلبت علینا شغبتنا، بالاخره لذت گناه است یا خیز و خشم است به هر عاملی تکیه کند، منشأش این است که شخص می داند که خدا فرمود این کار را نکن، ولی برای اینکه شهوت خود را بر رضای خدا مقدم بدارد یا غضب خود را بر قهر خدا مقدم بدارد دستن به کار میزند. این تحلیل عقلی مطلب. عدله نقلی هم این است که ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون، چون اکثری به بخره گرفتار گناه، و روایاتی هم که دارد لا یزنی زانی و هو مؤمن، لا یسرق سارق و هو مؤمن، که اونا به عنوان تمثیل ذکر شده است به تعیین، این هم تأیید میکند. پس دلیل عقلی و نقلی بر این است که اگر کسی معصیت میکند بر اساس افرایت من اتخذ الهه و هوا گناه میکند، و اما در موردی که وجود مبارک امام سجاد یا سایر ائمه علیه السلام دارن که خدا یا اون وقتی که ما معصیت میکنیم الهی لم اعصی که حین عصیتک که و انا بربوبیتک جاهد، وقتی معصوم سلام الله در مقام تضرع یه همچه بیانی دارد، باید معصیتی که از اونها صادر میشود اون رو در نظر گرفت که منظور از اون معصیت چه اسیانیست. اونا که معاذالله این اتیان مستره را ندارد، و اگر به زبان دیگران سخن بگوید و دیگران را به این عذرخواهی و نیایش وادار کنند، باز منافاتی با بحث‌های گذشته ندارد، زیرا ادعای ربوبیت با پذیرش ربوبیت ذات اقدس اله میتواند هماهنگ باشد. یه وقتی کسی ادعا میکند که من رب العالمینم، اگر کسی رب العالمین بود در قوای رب العالمین رب دیگری نیست، اما اگر کسی گرفتار ارباب متفرقه شد این رب خودش است، نه رب دیگری که رسد به رب آسمان و زمین. ربوبیت خدا را قائل است درباره آسمان ها، درباره زمین، درباره اشیاء و اشخاص دیگر. اما ربوبیت خدا را در بار خودش نمیپذیرد. پس یه وقت از کسی مدعی رب العالمینی، این با پذیرش ربوبیت خدا هماهنگ نیست و چنین کاری هم نه دلیل عقلی داریم که اسیان مستلزم دعوی ربوبیت مطلق است، نه دلیل عقلی و نه مدعا این بود. و اما بر اساس ارباب المتفرقون اگر کسی سخن بگوید که تمام بحثا تو این مدار هست، این منافات ندارد که کسی گناه بکند عالمن آمدن و ربوبیت خدا را مثل به آسمان و زمین قبول داشته باشد. حتی مشرکینم که قائل به ارباب متفرق بودن بود که اگر از اینا سؤال بکنیم که من رب السماوات و الارض یقولون الله، منتها این ربوبیت های مقطعی و جزئی را اینا نمی‌پذیرفتن. اینها گرفتار ارباب متفرقون بودن و هیچ کدام از اینا هم رب العالمین نبود. رب العالمین را به عنوان مدیر عامل کل قبول داشتن، اما مدیر داخلی اشیا و اشخاص را متعدد می‌پنداشتن. اونگاه افرایت من اتخذ الهه و هوا هم هماهنگ می‌شود، چون افرایت من اتخذ الهه و هوا نه این که اله العالمین را هوای خود می‌داند، که هوای خود را اله العالمین می‌داند، نه خیر اله خود می‌داند، نه اله آسمان ها، نه اله زمین، نه اله اشیا و اشخاص دیگر، این اله خود می‌داند. اگر کسی چنین دایه ای داشت که انسان تبهکار عامل این تفعیلی هست، این افرایت من اتخذ اله و هوا، هوای او اله او می‌شود یک. اگر هوای او اله او شد، برای خود یه دینی دارد، یه بهشتی دارد، یه جهنمی دارد، تو هر چی که مطابق شهوت اوست بهشت اوست، هر چی مطابق غضب اوست جهنم اوست، هر چی مطابق با اندیشه اوست دین اوست. این چنین نیست که کسی افرایت من اتخذ اله و هوا باشد ولی پیغمبر و دین و بهشت و جهنم نداشته باشد. این مجموعه خاصی برای خودش میسازد. هر چه به شهوت اوست بهشت اوست، هر چه به غضب او برمیگرده جهنم اوست، هر چه مطابق با اندیشه او بود، مطابق با قانون اوست و با دین اوست، چون دین او همون فکر اوست دیگه. این که میگوید بشر را اندیشه او اداره میکند، یعنی دین او و وحی او و نبوت او در همین جا خلاصه میشود. بنابراین افرایت من اتخذ الهه و هوا، با اینکه کسی بپذیرد جهان الهی دارد و ربی دارد، منتها فعلا با من کاری ندارد، میسازد. اونم همینطور بودن و اون ادعیه هم با این منافاتی ندارد. مطلب دیگران است که این که ذات اقدس لا فرمود این عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض، برای آن است که جریان شب و روز گرچه با سیر شمس تطبیق می شود، ولی جریان ماه و سال با سیر قمر هضم می شود. با جریان قمر نمی شود شب و روز را تنظیم کرد، برای اینکه ماه هم تو شب پیدا می شود هم تو روز، اما این شمس است که با طلوع و غروب شب و روز تنظیم میکند. لیل و نهار با شمس تعمیل میشود، ولی جریان ماه و سال با قمر تنظیم میشود. و بشر اولی هم با سیر قمر هماهنگ بود، چون که بهترین راه و وسیع‌ترین راه برای تنظیم تاریخ همین سیر قمری است. چه قبل از پیشرفت علم اخترشناسی، چه بعد از آن، اون چه که روشن‌تر از سایر بخش‌ها و عمومی‌تر از همین سیر قمر است. سیر شمس به همون اندازه که آفتاب شفاف‌تر از قمر است، بحث‌های نجومی شمسی هم پیچیده‌تر و مبهم‌تر و مخفی‌تر از سیر قمر است. چون آفتاب بالاخره به همون وضعی که طلوع میکند غروب میکند، این طور نیست که نیمی از او طلوع بکند یا ربعی از او طلوع بکند، یه تسلیس و تربیع و تسلیس و تنسیف و اینا داشته باشد. این قمر از این حالت ها گوناگون را دارد. لذا بهترین و روشنترین تاریخ همین است. برای شب و روز البته جریان شمس به سیر شمسی نافع است. جزا ذات اقدس را در آیه 5 سوره مبارکه یونس فرمود: هو الذی جعل الشمس ضیاء و القمر نورا و قدره منازل لتعلم عدد السنین و الحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق یفسر الآیات لقوم یعلمون. فرمود شمس را ضیاء و قمر را نور قرار داد، بنابراین که حالا اونچه که به اصاله است ضیاء باشد، اونچه که به تبع است نور باشد، و چون قمر روشنیش را از شمس میگیرد تعبیری. و قدره و منازل لتعلم و عدد سین و الحساب. مطلب دیگر است که این اشهر حرم اگر چونچه آغازش از رجب باشد، مجموع اشهر حرم در یک سال نیست، در دو سال است، چون بعد از رجب نوبت میرسد به ذی‌قعده و ذی‌حجه و محرم، که محرم طلیعه سال بعد است. پس مجموع چهار ماه در یک سال اتفاق نمی‌افتد. ولی اگر طلیعه‌اش اول ذی‌قعده باشد یا اول محرم باشد، مجموعش در یک سال قرار می‌گیرد. این اختلافی است که برخی از مفسران دارند، ولی ثمره عملی ندارد. حالا مجموعش در یک سال چه در دو سال، بالاخره ذی قعده است و ذی حج است و محرم است و رجب. حالا اگر اول رو رجب قرار بدن، مجموعش در دو سال قرار میگیرد. اول رو محرم قرار بدن، مجموعش در یک سال قرار میگیرد. دوازده ماه هست اما نه عام واحد. اگر عام واحد باشد یکی از این دو قول رو ترجیح میدن، اما اگر دوازده ماه باشد خطو دوازده ماه همین است دیگر. مطلب دیگر این که بحث های اقتصادی ام از کشاورزی، دامداری، شیلات و مانند اون رو ماه های شمسی، تاریخ شمسی دور میزنند. این همان است که فرمود به قدر اقباط ها فی اربعه ایام. این اربعه ایام ظاهرش اربعه فصول است. فرمود ما تأمین اقتصاد مردم را در چهار فصل قرار دادیم. فصول چهارگانه که عهده‌دار تأمین اقتصاد مردم است بر اساس تاریخ شمسی است، چون تاریخ قمری که جا برای کشاورزی و شیلات دامداری نیست، اون تابستان و زمستان و بهار و پاییز که با ماه قمری و سال قمری تنظیم نمی شود. این با قرب و بعد شمس و اوج و حجیز شمس و شمال جنوب بودن شمس است. این کارها با فصول چهارگانه است و فصول چهارگانه رو حرکت شمس است. لذا فرمود به قدر اقوات حافی عربت ایام، قوت مردم را در چهار فصل قرار داد که فصول چهارگانه بر اساس سیر شمس. اما احکام و حکم الهی را کی عبادت کنید، کی روزه بگیرید، کی اعتکاف بکنید، کی مکه بروید، کی نماز عید فطر بخوانید، نماز عید قربان بخوانید، اینها کل این احکام و عبادات را بر اساس ماه قمری تنظیم فرمود. برخی ها خواستن بگن به این که چون عبادات با تکلیف و تکلف و رنج همراه است، اگر همیشه بر یک سبت بود، مثلا در تابستان گرم بود یا زمستان سرد بود، برای مردم دشوار بود. این بر اساس ماهای قمری تنظیم شده که گاهی سهولت گاهی صعوبت بالاخره سیار باشد. این سخن یه سخن ابتدایی یا متوسط است، اما اون که برخی از بزرگان گفتند این است که تمام این احکام و حکم الهی بر اساس ماهای قمری است تا دور بگردد، که فیض او و فضل او که دائم است به هر زمانی هم برسد. اینطور نباشد که یه زمان خاص ظرف یه عبادت مخصوص باشد. این نشانه آن است که خدا خدای هر سرزمینی است و خدا خدای هر زمانی هم هست. شما نبوغ اشخاص را هم میبینید که خداوند اینطور نیست که همه کمالات علمی را و نبوغ را به یه سرزمین بده. گاهی میاد از یه روستای دور افتاده یه فقیهی، یه حکیمی، یه ریاضیدانی برمیخیزه، یه سخن بلندی جناب شیخ اشراق در اون طبیعه حکمت اشراق دارد که فرمود تا کنون یکی وقتنامه ای ندید که علم را وقف یه سرزمینی بکنن، وقف یه نژادی بکنن، وقف یه قبیلهی بکنن که اینها باید عالم بشن. نه، گاهی یه عده در یه وقتی پرچمدار علم و دانشن، بعد چراغ خانه اینا خاموش می شود از جای دیگه تردر میاره و روشن میشه. هیچ کس نمیتواند بگوید مگر ما میتوانیم به اینجا برسیم، و هیچ کس نه معزون است و نه عاجز. باید در خانه رحمت و خیر که مبذور به طالبین، باب و مفتوح به راغبین، هر که رفت در آخر گرفت. این تو نیست حالا علم رو وقت کسی کرده باشن. شما میبینید غالب اینها که در اوائل عمر با مشکلات روبرو بودن بالاخره به جای رسیدن. نعمت خدا داشتن در این حال که خوب است بسیار چیز بدی هم است. غالب خاموش شدن این چراغها در اثر داشتن است. یعنی یک کسی وضع مالیش اول ضعیف است، طلبه خوب در میاد، درس خون در میاد، حالا یا فقیه میشه یا حکیم میشه، بالاخره رشد میکنه. وقتی یه انسان شاخص شد، جامعه به طرف او اقبال میکنه، وضع و مالی او خوب میشه، بچه های او یکی پس از دیگری یا قاضی در میان یا فاضل. این چنین نیست که بعد از اون پدر افراد مثلا نابود بشن. رفاه در عین حال که نعمت خداست بسیار چیز بدی، و ساده زیستن و قناعت در این حال که مشکل هست و مشکلات رو همراه دارد بسیار فضیلتی رو به همراه دارد. نشانش همینه که شما بیوتات رو میبینید، مراجع رو میبینید، تاریخ رو بخونید ببینید، بالاخره طوری نمی کشد که این چراغ خاموش میشود، برای اینکه آدم مرفه چیزی که درس خون نخواهد شد. به هر تقدیر این حرف اوج گرفته بعضی از بزرگان اهل معرفت است که خدا خدای هر زمین و خدا خدای هر زمان است. این ماه مبارک رمضان را دور می‌دهد تا فضیلت لیله قدر گاهی در زمستان ظهور کند، گاهی در تابستان ظهور کند، گاهی در بهار ظهور کند، گاهی در پاییز ظهور کند. اشهر حج این چنین است، روز عرفه این چنین است، عیدین این چنین است. هر زمانی بالاخره به نوبه خود یه لیاقتی داشته باشد که بشه لیله قدر، اون معنا تنزل بکند به این صورت در بیاید. اون چه که اندناس ینفد و یتغیر و یتحفد. اما البته ریشه همه اینها که اندالله هست ثابت است. نظیر نعمی که پیش ماست متغیر است و اونجا برمیگردد. و گفترم اون طوری که لیله قدر بین شبهای دیگر مخفی، چند چیز است که بین چند چیز دیگر هم مخفی. یکی این که ولی خدا در بین انسان ها مخفی، معلوم نیست نظر خدا به چی باشد و آینده کی خوب در بیاید. لذا همه ما موظفیم بر اساس باب و مفتوح به راغبین حرکت کنیم و هیچ کم نیاریم نگیم مگر ما مگر اینطور میشویم. این مثل که مثلا آیا قوره کنون شهر انگور میشود، این مثلی است که اهل اون شهر را راکد و راجل میکرد. نه خیر، قوره اون شهر ممکن است بهترین شربت بشود، حالا تا او کرا بخواهد و کرا بنوزد. بنابراین این سخن که احکام الهی، حکم الهی بر اساس ماهای قمری است، چون خدا خدای هر زمان است، چون که خدا خدای هر زمین است و در هر عصری هم در آخر یه فیض خاصی از ذات اقدس را ظهور کند، دلپذیرتر از اون حرف اول است که حرف اول اگر ابتدایی نباشد مثلا حرف متوسطی است. لذا بر اساس ماهای قمری این احکام و حکم الهی تنظیم شده. الحمدلله رب العالمین.